سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع توصیه های ولایی قرآن خطاب به مؤمنان، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در این روزها با خطاب یا ایها الذین آمنو در قرآن کریم بیشتر آشنا شدیم. حدود 85 بار خداوند متعال مؤمنین رو مورد خطاب قرار میدن، یا ایها الذین آمنو. علامه طباطبایی و مفسرین میفرمایند که یا ایها الذین آمنو جدای از این که مؤمنین رو صدا میزنه، خطاب شرافتمندیه و بار روانی این خطاب این است که مؤمنین برجسته با این خطاب صدا زده میشن. مثلا مثل این میمونه که وقتی آدم بگه آی آدم ها، یه وقتی آدم بگه آی آدم های محترم، اون کلمه محترم که اضافه بشه یعنی این خطاب یک خطاب محترمانه تریست. یا ایها الذین آمنو انگار در متنش یک کلمه محترم اضافه شده. به همین دلیل همه مؤمنین رو در بر نمیگیره، برخی از مؤمنین رو در بر میگیره. دلائلش رو هم روزهای اول ذکر کردیم که چگونه این خطاب در آیات قرآن نشون دهنده یک برجستگی برای مخاطبین خاص خودش هست. خب در این خطاب ها چند جور دستور از جانب پروردگار عالم اومده. یکی از انواع دستوراتی که بعد از این خطاب آمده دستورات ولائیه، یا ما رو سفارش کرده به ایمان آوردن به پیامبر و اهل بیت، یا ما رو توصیه کرده به اطاعت از پیامبر در کنار اطاعت از خدا، یا ما رو دعوت کرده به رعایت ادب و احترام پیامبر. اونجایی که ما رو دعوت میکنه به ایمان آوردن به پیامبر گرامی اسلام، معلوم میشه که ایمان آوردن به خدا کافی نیست. یه مرتبه بالاتر اگر مؤمنین بخوان رشد بکنن این است که به پیغمبر ایمان بیارن. چرا ایمان آوردن به پیامبر و فضائل اولیاء خدا یک مرتبه بالاتره؟ برای اینکه انکار کردن خدا خیلی سخته. حالا شما به جمعی از کفار نگاه نکنید که سیاهی روحشون رو به اوج رسوندن و نمیتونن خدا رو در قلب خودشون ببینن. انکار کردن خدا خیلی سخته. لذا هنر نکرده کسی خدا رو بهش اعتراف بکنه یا ایمان بیاره به خدا. همین مضمون در برخی از آیات قرآن هم تصریح شده به گونه ای که میگذریم. لذا میفرماید آی اونایی که ایمان آوردید، تازه آدم حسابیایی که ایمان آوردید، آدم های محترم از بین مؤمنین، به پیغمبر خدا هم ایمان بیارید. چون واقعا اعتراف کردن به صورت قلبی و ایمان آوردن به فضائل اولیاء خدا کار دشواریه، ساده نیست. یه دفعه آدم سیاهی در قلبش باشه دوست داره انکار کنه، میگه حالا معلوم نیست، یه جوری بونه بیاره که بخواد از زیر ایمان آوردن فرار کنه. گروه دیگری از سفارش های ولایی خطاب یا ایها الذین آمنو مربوط میشه به اطاعت. همین الان هم ببینید شما بعضی ها صریحا میگن، یعنی این حرف که تو قرآن نیومده که، حالا روایته، خیلی صریحا راحت. و حال اینکه اینجا محل امتحان مؤمنینه، بعضی از دستورات رو خداوند متعال خودشون مستقیم میدن، بعضی از دستوراتون فقط پیغمبر شما اینا رو بیان کن، شما اینا رو توضیح بده، شما مصداقش رو بیان کن، شما جزئیاتش رو بگو. اونایی که میگن این که تو قرآن نیومده، این خودش ناشی از یه بیماریه. خدا در قرآن کریم فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی همون جور که خدا رو اطاعت میکنید همون جور برای خدا اهمیت داره که پیغمبرش رو هم اطاعت بکنید. ما در مورد ائمه هدی علیهم السلام معتقدیم که ائمه هدی علیهم السلام بهترین نگهبانان فرامین پیامبر گرامی هستند و بهترین مفسران قرآن کریم هستند. اطاعت از ائمه هدی هم ناشی از همین اطاعت از پیامبر اکرمه. منتها دل وقتی دچار بیماری شد اینجوری میشه. رسما زمان پیامبر گرامی اسلام میمدن میگفتن یا رسول الله این حرفو خدا زده یا شما زده؟ اگه شما زده ما حرف داریم، اگه خدا زده باشه چشم. همون کسانی که منافق بودن اکثرا، یعنی منافقین این کارو میکنن. ممکن بود حالا جاهلی هم باشه این حرفو بزنه، ولی کاملا تبعیض قائل میشدن با جسارت تمام. اینجوری نبود که پیامبر گرامی اسلام دیگه از نظر اطرافیانشون هیچ مشکلی نداشته باشن. فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه‌ای که من اذیت شدم اذیت نشد. این روحیه تو بعضیا هست. من برخی از روشنفکرای خیلی مشهور رو نمیخوام نام ببرم، صریحا اصلا این حرفو میزنن، اصلا انگار تو وادی نیستن که آقا خداوند متعال میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول. اگر اهمیت نداشت اطاعت پیغمبر انقدر، به استقلال اطیع او رو تکرار نمیفرمود، میفرمود اطیع الله و رسول. یا هم درست هم هست، خدا و پیغمبر رو اطاعت کنید، ولی میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول. این اصلا معناش روشنه، یعنی تأکیدی میکنه مبادا این وقت در کنار اطاعت خدا اطاعت پیغمبر خدا رو سبک بشمارید. این همون اندازه مهمه. حالا دیگه این به شیوهی خدا خواسته دینش طراحی بشه که برخی از فرامین رو پیامبر الهی بیان بفرمان. اگه کسی از شما گفت پرسید این که تو قرآن ننوشته، بگو رکعات نمازم تو قرآن ننوشته. میخوای نماز خوندی بدون رکعت بخون، بدون رکوع و سجده بخون، راحت باش، اون که تو قرآن ننوشته. اونو خداوند متعال تو قرآن کلا فرمودن که نماز بخونید، اما جزئیات نماز پیغمبر گفتن. از همینجا شروع میشه ها، یعنی چه نکاتی تا ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام که سریع هم پیامبر گرامی اسلام فرمودن. و شما میدونین آدم به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام که میرسه متوجه میشه خداوند متعال یه عمدی داره برخی از نکات حساس و خودش نگه پیغمبر اکرم بفرماید، تا به این وسیله قلوب مؤمنین رو امتحان بکنه. خب پس برخی از خطاب‌های یا ایها الذین آمنو سفارشش در مورد مسائل اعتقادی و ایمانی است. ایمان بیارید به پیغمبر، ایمان بیارید به نوری که با پیغمبر نازل شده است. نوری که با پیغمبر نازل شده است می‌فرماید اهل بیت صدقه طهارت و ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام. ایمان بیارید، اطاعت کنید. اینم دو بخش که مکرر در قرآن تکرار شده. بخش سوم دستورات مربوط میشه به ادب. یه نمونه از ادب بندگی رو دیروز عرض کردم که کسانی که برای خدا احترام قائلن این حرف خدا رو گوش میکنن، یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، ابتقو، حالا من اون قسمتشو میخوام بگم، ابتقو الیه الوسیله، با وسیله در خونه خدا برید. بارگاه ربوبی انقدر عظمت و شأن دارن که شما سرتون اندازی پایین بگید خودم مستقیم با خداوند متعال صحبت میکنم. اگر چه پروردگار عالم اذن داده است بندگان او مستقیما با او سخن بگویند، اما پروردگار عالم امر فرموده است که با وسیله به سمت او برید. لذا بهترین دعا دعایی است که قبلش صلوات فرستاده بشه، بعدش صلوات فرستاده بشه، حتی میفرماید ضمن دعا صلوات فرستاده بشه. خود ائمه هدی علیهم السلام دعا میخواستن بخونن این ادب رو رعایت میکردن. خود پیغمبر اکرم دعا میخواستن بخونن اهل بیت خودشون رو شفیع قرار میدادن. ولی بعضیا نمیدونم دیگه، بالاخره اینم یه جورشه که خیلی با خدا ندار میشن و اینا. انواع و اقسام صورتک های کفر و سیاهی که در وجود انسان ممکنه قرار بگیره. حالا برخی از آیات که نمونه های از رعایت ادب نسبت به پیامبر گرامی اسلام هست و برای شما میخونم با ذکر فلسفه هایی که در قرآن کریم ذکر شده و اینها رو ما همین امروز هم باید رعایت بکنیم. خیلی عجیبه در کنار همدیگه این آیات رو ببینیم. میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقتن. وقتی که میخواید برید با پیغمبر گفتگو کنید، یه سوالی از پیغمبر بپرسید، وقتشو بگیرید، مزاحمش بشید، یه صدقه باید قبلش بدید، باید هزینه کنید. همینجوری نیست، نه من یه سوال دارم، ایشون اومدن برای رسالت و نبوت و اینا، باید بریم بپرسیم. اینا هر دقیقه میومدن مزاحم پیغمبر میشدن. اینجا خداوند متعال چه آیینی میگذره؟ باید پول بدی بیای. وقت در تاریخ نوشته بیشترین کسی که پول میداد، صدقه میداد، با پیغمبر اکرم صحبت میکرد، علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. وقت برخی که نمیخوام بگم کیا، تو کتاباشون نوشتن که علی ابن ابی طالب اشتباه میکرد پول میداد. دلیلشو آوردن چیه؟ آخه ببینید بعضیا بیمارن. میگه که امیرالمومنین وقتی که اینقدر پول میداد و صدقه میداد، میرفت با پیغمبر صحبت میکرد، مؤمنینی که پول نداشتن بدن دلشون میشکست. یعنی نرخو میبرد بالا علی ابن ابی طالب. این کار علی ابن ابی طالب باعث میشد نرخ صدقه دادن برای دیداره با پیامبر اکرم افزایش پیدا میکرد. از خدا زبان بسته است که آدم بگه چه کسانی، چه چیزهایی آدم میبینه. حالا بابا تو چی کاره این وسط؟ یه کسی زمان پیغمبر اکرم این نقر رو بزنه، میگین طرف پول نداشته میخواسته یه قری بزنه سر امیرالمومنین از سر حرصش، تو چی کاره این وسط؟ تو که حالا پیغمبر نهیدی که بری بخوای از همین دور دور که وایستاده زورش میاد از خوبیای امیرالمومنین. آدم ببینه دیگه روحیات رو. من بعضیاشون میگم، بعضیاشون خیلیاشون نمیگم، برای اینکه شما فضا دستت بیاد. کم کم انشالله تشخیص میدی که کیا اون روحی که خدا میخواد دارن، کیا اون روحی که خدا میخواد ندارن. البته برخی از خبرها هست که میفرمان که فقط تنها کسی که پول میداد میرفت امیرالمومنین بود. حالا من نمیخوام اون خبرها رو، حالا شاید هم بعد از مؤمنین دیگه بودن صدقه میدادن میرفتن پیغمبر رو میدیدن. منتها تصریح تاریخ بیشترین کسی که هزینه میکرد علی ابن ابی طالب. این در حالیه که علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی که پیامبر گرامی اسلام امیرالمومنین رو صدا میزد، شروع میکرد باهاش نجوا کردن، در گوشی حرف زدن، باهاش بهش تعلیم‌های خصوصی میداد، اعتراض میکردن، میفرمود خدا دستور داده به من که با علی نجوا کنم، با علی خصوصی برای علی ابن ابی طالب خصوصی کلاس بزنم. اینا رو علی ابن ابی طالب میدونست، ولی بیشتر این صدقه رو میداد. ماجرای خواستگاری از حضرت زهرا سلام الله علیها توسط امیرالمومنین رو هم که میدونید، خیلی ها رفتن خواستگاری، پیامبر اکرم رد کردن اونها رو. بعد دیگه همه مونده بودن سر موضوع علی ابن ابی طالب علیه السلام. اومدن دور علی ابن ابی طالب رو گرفتن، گفتن یا علی، تو اگر بری خواستگاری فاطمه زهرا، پیامبر رد نمی کنه. علی ابن ابی طالب فرمود من چنین جسارتی بکنم؟ من کجا؟ رسول خدا کجا؟ دختر پیغمبر کجا که برم چنین خواسته ای رو مطرح کنم؟ ببین روح بلند امیرالمومنین، ببین او تنها کسی است که در طول عالم خلقت در خانه کعبه به دنیا آمده. اصلا اگه خودشو دید معطلتون زیاد نکنم، یه سر کربلا بریم بد نیست. این امیرالمومنین با دقت یه عباسی تربیت کرده. میخوای اسوه ادب نشه؟ میخوای دلبری نکنه؟ میخوای حسین وقتی صداش میزنه فدات بشم نگه؟ گفتن خب ما میریم از طرف تو یا علی این خواستگاری رو انجام میدیم. امیرالمومنین سکوت کرد. اومدن گفتن یا رسول الله، علی ابن ابی طالب خواستگاری کرده از دختر شما. آقا با استقبال قبول کرد، اومدن با مژده‌شو به علی ابن ابی طالب دادن. امیرالمومنین اومد جلو پیغمبر، سرشو بلند نمیکنه، فرمود علی جانم فاطمه من رضایت داده. حالا علی ابن ابی طالب خانزاد پیغمبره، بزرگ شده تو بغل پیغمبره، از بچگی پیغمبر اکرم می اومد علی ابن ابی طالب رو می گرفت، من خودم قضا می دم. نوزاد بود، هنوز قضای کامل نمی تونست بخوره، پیغمبر اکرم قضا رو در دهان خودش می جوید، در دهان علی ابن ابی طالب قرار می داد. میگن علی ابن ابی طالب کودکی خودش رو اینجوری سپری کرد، در آغوش پیامبر، در حالی که پیامبر گرامی اسلام کوه‌ها و دره‌های اطراف مکه رو در می‌نوردید، همیشه علی ابن ابی طالب تو بغلش بود می‌رفت. این علی ابن ابی طالب میگه من کجا، پیغمبر اکرم کجا که بخوام خواستگاری کنم از دخترش. خب الحمدلله بعد از فاطمه زهرا یه خانم با ادبی به نام ام البنین همسرش شد، ادب رو در خانه علی ابن ابی طالب حفظ کرد. حالا دیگه اینا رو روزخونه ها زبان حال اضافه میکنن یا واقعیت داشته، بخشیش واقعیت داشته. اون بخشی که اومد صدا زد، آخه ام البنین هم اسمش فاطمه بود، گفت یا علی میشه دیگه اسم منو فاطمه صدا نزد؟ بچه ها اسمشون فاطمه بوده، اسم مادرشون فاطمه بوده، من کنیز فاطمه. پدر مادر چه پسری میشه؟ اون پسری که با عنایت تربیت شده تو این خونه. مادرها خیلی ادب نسبت به اهل بیت رعایت بکنید تا بچه هاتون بوی عباس رو بدن. بعد می فرماید ذالک خیر لکم، صدقه می دی می دی پیغمبر، حرمت پیغمبر رو حفظ می کنی. من قصدم این نیست حرمت پیغمبر رو حفظ بشه، این به نفع خودتونه. و اطهر، ذالک خیر لکم و اطهر، این شما رو پاک می کنه، شما رو پاک میکنه، برای شما پاک کننده تر، پاکیزه تره. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگه پول نداشتید صدقه بدید عیبی نداره، خدا میبخشه شما رو، خدا میبخشه. یعنی انگار یه جرمی آدم مرتکب شده صدقه نده، این ادب رو رعایت نکنه بره. خدا غفوره، خدا رحیمه، حالا میبخشه، چه خبره اینجا؟ فضا میخوام دستتون بیاد. یکی از علماء قدیم، من نمیخوام بگم احترامی که به پیامبر اکرم لازمه همون احترام باید برای علما قائل شد، نه، بالاخره اولا هر کسی مثل بنده رفت تو این لباس که حتما جز به علمای حقیقی که بخوای احترام بگذاری نیست، ولی حالا بعضی عادت دارن که هر عمامه به سری دیدن به خاطر پیغمبر اکرم احترام میگذارن، بعضی عادت دارن هر حالا اول احترام میگذارن بعد اگه دیدن که نه بابا یه جنایتکاری احترام نذاشتن، خب قصهش فرق میکنه. یا هر کی یه بچه سیدی رو میبینه به خاطر پیغمبر احترام میگذاره، بعد اگه دیدن نه این مثلا یه جنایتکاریه، خب قصهش فرق میکنه. پیامبر گرامی اسلام فرمود اکرمو اولادی از طالحین لی، اکرمو اولادی از صالحین لله تبارک و تعالی و طالحین لی، فرزندان منو اگه آدمای خوبی هستن که به خاطر خدا احترام بگذاری، چه فرق میکنه؟ تو که باید آدم خوب رو احترام بگذاری. اگه بچه های من بد بودن به خاطر من احترام بگذارید بهشون، بگو بچه پیغمبری بدی چی نمیگم برو. قدیم تو بازار میگفتن که یه باربری بود، سید بود، جوشی میشد و میزد و اینا، مثلا عصبانی میشد، یه بار دعوا شد و کتکش میزدن، یه بازاری رو که کاسب بود، او خودش هم سید بود، گفتن آقا جون بیا اینو جمعش بکن. ما بهش هیچ نمیتونیم بگیم، اونایی که میشناختن چیزی بهش نمیگفتن. اومد خود اون کاسب شروع کرد اینو زدن. گفت من چند مرتبه بگم؟ گفت تو چرا میزنی من؟ من با تو که دعوا ندارم. گفت من چند دفعه بهت بگم؟ این شال سبز تو به کمرت ببند، مردم بفهمن تو سیدی. خب احترامتو دارن، با دعواتون نمیشه، مردم چرا میفرستی جهنم؟ این واقعی یکی از علما که دیده بود تو بازار تهران نقل میکرد. با بالاخره سیدی، مردم احترامتو دارن، یه ذره کوتاه میان. چقدر آدما با این شیوه ها عاقبت به خیر شدن کاری نداریم، ولی یکی از علمای بزرگ، بله علامه بحرالعلوم جوری که یادمه، بله تو نجف اومدن حاجی ها برن مکه، کاروانی داشتن، گفتن آقا داماد شما اهل فضل عالمه، بگید با ما بیاد بریم حج، هزینش هم ما میدیم. ایشون فرمودن نمیخواد. آقا جون بگید بیاد مسائل احکام حج رو میفرماید برای ما، ما هم که کاروان همه مذهبی هستیم و دیگه از رفقای شما هستیم، بازاری اینا، میریم برمیگردیم دیگه. آقا فرمود نخیر نمیخواد، خودتون احکام بلدید، چیز بیشتر هم لازم دارید یاد بگیرید برید. آقا هر چی بالا پایین. آقا اصلا میگن چرا اصرار دارید که نیاد ایشون؟ ایشون فرمود ایشون عالمن، میاد تو شما، شما تو کاروان میخوای راحت باشی، یه وقت بی احترامی به عالم میکنی، آقا عالم میشی. یه وقت یه اندیشناکی قدیما توی ایران، همین مثلا 20 سال پیش، تمام اصرارش این بود چرا آقای گلاغا کاریکاتور آخونده رو نمیکشه؟ مگه آخونده با واقعیت چه فرق میکنن؟ به آقای کیومرث صابری، درست میگم اسمشونو، میگن که آقا تو چرا نکشیدی تا حالا آخونده کاریکاتورشو نکشیدی؟ ایشون میگه که من حالا ایشون کسی نبوده که مثلا آخوند پرست باشه یا چی، بالاخره مواضع سیاسی و فرهنگیش مشخص بود. میگه که ولی تو فرهنگ ما تا بوده، یا روحانی یه جایی اومده میگن آقا اومد، کسی آقای فرهنگ خودش رو کاریکاتورش رو نمیکشه. استدلال خیلی ساده. اون آقایی که میگفت چرا کاریکاتور نمیکشید، ناراحت بود از این که علما رو مردم احترام میگذارن. اون آقا مثلا همجوری روند پیشرفت نمیدونم فکریش گذشت تا رسید به جایی که گفت این حرفای خدا در قرآن، حرفای قرآن، کلمات خدا در قرآن در کلمات خدا نیست، اینا تراوشات ذهنی خود پیغمبره. خیلی حتی محترمان همیشون صحبت میکرد، اون محترمانه میگفت که پیغمبر دروغ میگی که میگی این حرفای خداست، چون ان هو الا وحی یوحا، خود خدا من مثلا تو قرآن بارها فرموده اینا وحیه، اینا رو من دارم میگم. نه، اینا میتونه تراوشات خود پیغمبر باشه، پیغمبر شخص بزرگی بودن، حالا پیغمبر ببری بالا بعد بگی دروغ، بگی چه فایده داره؟ بالاخره اینجوریه دیگه. ایشون اولین حرفایی که میزد ضد علمای حوزه حرف میزد، همون موقع هم بحثاش تو رادیو پخش میشد به عنوان عالم اخلاق و نمیدونم فلسفه دان اسلامی اینا. بعد یه الان کارش به اینجا کشیده که بله دیگه حالا پیغمبر خدا هم دروغ میگه. تنزیه به خدا، آدم چه چیزایی نمیبینه. میفرماید حالا نه اینکه این احترام اختصاص داشته باشه به پیغمبر، احترام به پدر مادر هم همینطوره. گاهی یه بی‌ادبی به پدر مادر آدم رو از عاقبت به خیری میندازه، گاهی یه بی‌احترامی به معلم، گاهی میگم آنن که طور قاطع و همیشه و فراگیر، یه بی احترامی به معلم آدم از عاقبت به خیری میندازه. از همین باب میگم وقت روحانیون رو من نمیخوام به صورت خاصی برجسته بکنم، و حتی اگرم یک ویژگی هایی برای عالم دینی، عالم واقعی دینی باشه، من نمیخوام فعلا مبلغ این ماجرا باشم، چون حالا خودم تو این لباس هستم، بعد ما این حرفا رو بزنیم. حالا بنده لیاقت ندارم آدم تو این لباس، ولی کسی که رفته وقت خودش رو برای درک معارف دینی سپری کرده، روایاتی در این باب هست که اصلا نمیخوام بهش بپردازم، ولی خودتون برید مطالعه کنید. شما اصلا بحث ادب رو کلن بذار کنار، ریشه ادب ورزیدن و بی ادبی کردن رو بگیر. ریشه کجاست؟ اصلا چرا بعضیا انگیزه پیدا میکنن ادب رعایت نکنن؟ چرا بعضی ها رفع حقارت‌های نفسانی خودشون رو با چنگ انداختن به چهره کسانی که برجستگی دارن، را بابا مامانش باشه، بچه میخواد اون وقتی که منمی داشته باشه و خودی نشون بده، اول چنگ به چهره پدر و مادر میندازه، میخواد تو کلاس خودی نشون بده، معلم و زمین میزنه، همجوری حلوم مجرا ادامه بده برو جلو، میخواد منمه دیگه. این انانیت یه دفعه میبینه یه کسی محترمه یه چیزی میزنه به اون. حالا دیگه زدنها هم دیگه فرق میکنه دیگه، مثلا میگه محرم ماه نالیدن نیست، ماه بالیدن است. اینا که ناله میکنن برای همشیره عبویشون ناله میکنن، برای چی ناله میزنن؟ چرا میزنیم تو سر ناله زدن؟ تو کجات سوخته از این که یه عده امام حسین انقدر دوست دارن؟ تو چرا ناراحتی؟ وقتی گریستن نیست، وقتی خوب نگریستنه. اگه خوب نگاه بکنی که خون گریه میکنی. با یه حرف خوبی، یه حرف خوبی رو زیرابش رو بزنی، فکر میکنی کسی نمیفهمه؟ بخیر، این یه شیوه است دیگه، میدونید دیگه. ابلیس هم همینو گفت، گفت من به جای سجده به آدم 2000 سال برات نمازی میخونم که کسی نخونده باشه. خدا فرمود برو گم شو. شد ابلیس. ابلیس که میدونی یعنی چی؟ آدم وقتی نتونه با خوب در بیفته، با یه حرف خوب با اون در میفته. ابلیس والا نگفت من میخوام عرق بخورم، من میخوام چاقو کشی کنم، من میخوام همونزادگی کنم. نه، گفت من جاش نماز میخونم. میگه جای عشق بر امام حسین برو خوب نگاه کن. بعد امام صادق علیه السلام سر چی بود فرمودن یه قطره عشق برای امام حسین اینقدر ثواب داره؟ میفرماید که به جای اینکه بری کربلا، بیا برو پولتو بده دست 4 تا فقیر رو بگیر. صدقه دادن به جای خود، کربلا هم به جای خود. حالا تو چیت شده یه دفعه یاد از کربلا میزنی برای مثلا کمک به فقرا؟ قول به شما میدم همون کسی که این حرفو میزنه حاضر نیست از پول عروسی بچهش بگیره بده به فقرا. به کربلا که میرسی یه دفعه مردم دار میشن. اینا دیگه همون بیماریه است که میزنه بالا یه دفعه خودشو نشون میده. میخوام فضا دستت باشه. بنده بحثهایی رو دارم مطرح میکنم برای شما که ممکنه هر کسی بهش نپردازه، ولی این ظرائف رو نگاه بکنی انشاءالله یه نکاتی رو خداوند متعال بهت نشون خواهد داد که نکات ویژه‌ایه. حالا دیگه زیاد توضیح ندیم. بله، راه این که کسی خواست بی‌ادبی کنه به اولیاء خدا، راهش چیه؟ راهش اینه که بخوای حرف خوب بزنه جاش. مثلا یه کسی تو کتابش نوشته بود که یعنی چی تبعیض نسبت به سادات؟ اسلام تبعیض نداره. معلومه که ما به سادات احترام میگذاریم، بحثمون تبعیض نیست، به خاطر پیغمبر احترام میذاریم. به عالم دینی، به معلم، به بابا و مامان، به سید احترام گذاشتی، به پیر مردا وقت رو که بارکم، به پیر مردا احترام گذاشتی، اون اگه از احترام سوء استفاده کرد دو برابر چوب میخوره، اون حسابش با خداست. اگر شایسته اون احترام بود تو کلی ثواب میبری. تبعیض نیست، علامت. یه پیغام داریم به اهل عالم میدیم، ما به پیغمبر احترام میگذاریم. پیامبر اکرم فرمود که کسی میخواد به من احترام بگذاره، احترام منو به بچه هام نشون بده. ابا عبدالله حسین ظهر عاشورا فقط آخرش دیگه این حرفو میزد، آیا من بچه فاطمه هستم یا نه؟ همین، من بچه پیغمبر شما هستم یا نه؟ آخر کار کشید به همین بحث ادب. وقت اون آدم برکت کتابهاش اینجوری شد که آمار گرفته بودن از تروریستای زندان اوین که اون زمان دستگیر شدن، که اومدن میکشتن و میزدن تو خیابونا و کلی آدم بیگناه هم مغازه میگرفتن، عکس امام زده بود میکشتن و جریان منافقی. 70%شون گفتن ما تحت تعلیمات فلانی اینج به اینجا رسیدیم. این دیگه برکت دیگه، خدا برکت بده به بعضی ها. می فرماید اگر شما احترام پیغمبر رو نگه دارید این خیرون لکم، این برای شما خوبه، قصه پیغمبرش خدا نمیخوره. بله خب البته پیغمبر خدا احترام دارن که به جای خود، ولی من برای شما دارم اینو میگم، ذالک خیرون لکم و اطهر. خیلی عجیبه این آیات قرآن. خب در جای دیگری میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، جلو نیفتید از پیامبر اکرم، حالا تو راه رفتن رعایت بکنید یا مثلا توی امر و فرمان جلو نیفتید، همه جا فراگیره. و تقوا الله ان الله سمیع علیم، تقوای خدا رو داشته باشین. در یک آیه دیگری میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدای خودتون رو بالاتر از صدای پیغمبر نبرین. یه نفر از یاران پیامبر، حالا بذارید آیه رو تا آخر براتون بخونم، ولا تجهروا له بالقول تجهر بعضكم لبعض، ایشونو اونجوری صدا نزنید که رفقای خودتون رو صدا میزنی. رفقای خودتون چجوری صدا میزنی؟ مثلا میگی فلانی، همینجوری یه دونه پیشوند و پسوند. شما پیغمبر حق ندارید اینجوری صدا بزنید، باید با احترام صدا بزنید، یا رسول الله باید بگید. چه داستانهایی داره همین مطلب که من میخوام فقط مرور کنم، سریع بحث ببرم جلو. بعد میفرماد انتحبت اعمالکم، هبت عمل میشه انسان. صدا تو بیشه پیغمبر ببرید بالا، دقت کنید این دینو بشناسید. من اصلا رسول خدا رو هم کاری ندارم، الان دینو میخوام بشناسید. ساختار دین ما چه شکلیه؟ ساختار اون نظام عدل الهی که مجازات و پاداش و اینا رو تعیین میکنه، قواعدش رو ببینید چجوریه. کتاب قانون مدنی از بعضی دستشون میگیرم اینا چه کاری چه جرمی داره، اینو شما ببینید دیگه، دستتون بیاد فضا. صدا تو ببری بالا یا پیغمبر رو عادی صدا بزنی، نه بی ادبانه، عادی صدا بزنی، مثل بقیه رو که صدا میزنی، درسته؟ هبت عمل میشه، یعنی هرچی کار خوب کردی صفر میشه. این یعنی چی؟ شما فکر کنید در موردش. آقا بابا ما اون کارهای خوبی که کردیم که دیگه مخلصانه کردیم، حالا اینجا یه اشتباهی کردیم، صفر. نظام عدل پروردگار رو دستتون بیاد. و انتم لا تشعرون، میفرماید چه بسا هبت عمل بشه خودم نمیدونی، متوجه نیستی، اعمال رفت، خوبیات رفت، متوجه نیستی، یا شما متوجه نیستید این مسئله چقدر اهمیت داره، احترام به پیغمبر. حالا مؤمنین وقتی که این آیه رو میخونن چه اتفاقی براشون میفته؟ میگن اینجوریه، پس ما احترام میذاریم به پیغمبر، به بچه های پیغمبر، به جانشینان پیغمبر. اونا میرن در احترام رعایت هایی میکنن. آقازاده آیت الله العظما بهجت رضوان خدا بر او باد به بنده میفرمود بابا میرفت حرم امام رضا، روبروی صورت حضرت یه بار 3 ساعت روی پا ایستاد، مؤدبانه با امام رضا گفتگو میکرد. میگفت من جوان بودم پشت سر بابام، پاهم داشت میشکست، نمیدونم این انرژی رو اینا کجا آورده بود که اینجوری پرحرارت 3 ساعت به تعبیر خودشون بود ببنده میفرمون مقابل زمان حیاتشون ببنده میفرمودن مقابل صورت حضرت داره. من با یک عالم بزرگواری، شاید بشناسید اکثرا، داشتم از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با هم میومدیم بیرون. خب آدم برمیگرده یه سلام میده، جزئیاتشو عرض نمی کنم، منم برگشتم سلام دادم، ایشونم برگشت سلام داد که مثلا برگردیم بریم. حالا یه کاریه که همچی زیادم سفارش نشده. بله ایشون برگشت ما رو توبیخ کرد، گفت میخوای احترام بگذاری، اینجوری نباید احترام بگذاری. ما کجاییم، اینا کجا. یکی از علمای بزرگوار حاجی ابوترابی به بنده می‌فرمودند داشتن با آقای بهجت صبح می‌اومدن به سمت حرم هست معصومیشون، مقید بودن هر روز صبح می‌اومدن. تو دلم گفتم که چرا این پیرمرد اینقدر مقید، حالا هر روز صبح بیاد زیارت. گل وقتشون رو آقای بهجت می‌اومدن زیارت حرم هست معصوم، می‌رفتن بعد برای درس. می‌اومدن حرم برای زیارت و برمیگشتن، اینکه چهار تا کار دیگه هم داشته باشن. فرمودن همینجوری گذشت. یه دفعه نزدیک حرم شدیم، ایشون انگار متوجه بشه حرف دل منو، برگشت محکم خطاب به من فرمود که من وظیفه خودم میدونم هر روز به پابوس حضرت بیان، وظیفه منه، بر من فرضه. اینجور بگید نگو من لطف میکنم از باب محبت و عاطفه و اینا میگیم، حالا ما تعبیر بگیریم از ده معصومه رو. یا اون قصه طلایی گنبد حضرت معصومه سلام الله علیها، یه گوشه گنبد حضرت معصومه یکی دو تا گوشهش این طلاهاش ریخته بود و نمیدونم آسیب خورده بود، گنبد صدمه خورده بود. متولی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، دیگه بقیهش به عهده حضرت آیت الله العظمى بهجت و بقیهش به عهده شما که ببینید آی بهجت یه ذره اهل بازی نبود، یک ذره. اونایی که میشناسن آی بهجت رو میشناسن. میومد مکرر به متولی حرم حضرت معصومه این گنبد رو چرا درست نمی کنی؟ آقا گنبده دیگه، حالا برمون کن در خدا. خود متولی حرم حضرت معصومه که اون زمان بودند و حرم رو بازسازی کردن گنبد رو اینها رو، فرمودن من خودم زیاد پیگیری نمی کردم، می گفتم حالا مردم توی نمی گرفتاری میگن بیا اینا رو اصلا دنبال طلا برای اینکه گنبد بسازن، من از این پولا رو کجا میارم؟ آقا بدید من، گفتم حالا بذار باشه حضرت معصومم بالاخره ما آدمای خاکی میان زیارت حرم هست مسئله گنبدم یه گوشش. آقای بهجت چند مرتبه بعد گفتم آقای بهجت پولش زیاد میشه، این طلاهاش عیارش کمه، اینجوریه صدمه خورده است، بعد اگه ما بخوایم جایگزین کنیم اینقدر لااقل پول میخواد، من رقما یادم نمیمونه. آقای بهجت فرمودن شما درست کنید خدا میرسونه، طلایی گنبد برای چیه؟ بعد آقای بهجت رو شناخت بعد این حرفا رو زد. مقام معظم رهبری فرمود چه سعادتی خدا به ما داده، ما در زمانی زندگی میکنیم که کسانی امثال از آیت الله العظمى بهجت در اون زمان هستن. باید روز قیامت بعضی چیزا رو فهمید. وقت وقتی که گنبد میخواست افتتاح بشه آقای بهجت اومدن چیکار کردن؟ بیانیه دادن. اصلا آقای بهجت نمیومد تو مسائل جامعه، خیلی کم مثلا بروز اجتماعی داشتن، بیانیه دادن افتتاحیه خونده بشه که جملاتشون هست ثبت شده. من وقتی که این بزرگا میبینم این کارا رو میکنن اصلا احساس میکنم ول معطلم، اصلا باید برم دارم دنبال کارم، اصلا درک نکردم فضا چیه. آقا این عیبی نداره که روز اول فضل عباس در مورد ادب داریم صحبت میکنیم؟ بله آقا این بله، این فضای ادب بیاد، این عنایت خود است اول فضل عباسه. بعد اون وقت آقای بهجت در خاطراتشون هست ثبت شده، من از روی کتاب دارم برای شما میگم، وقتی که امام تشریف فرما شده بودن آمده بودن قم، در حالی که آقای بهجت از قدیم یه رفاقتی با امام داشتن، تقریبا هم سن و سال محسوب میشدن، آقای بهجت که به امام به فرزندانشون توصیه میکردن بدید پیش ایشون برای بعضی از امور خاص، آقای بهجت میومدن در خونه حضرت امام، میگفت میستادن سلام به امام میدادن میرفتن، میومدین درخواست میکردیم آقا جون بفهمه تو فهمون، نه من نمیام مزاحمشون نمیشم. میومدن مثل یک حرم، مثل امامزاده که زیارت کنن، بیرون می ایستادن سلام می دادن السلام علیکم ابن رسول الله، بعد می رفتن سر درس. به حضرت امام در زمان حیاتشون. هر ام قمری هر راه میرسه برای ما میخواد تیکه امام بکنه. میفرماید آیه بعدی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، این آیه قرآن رو گوش بدید. بعضی از داستان‌ها رو از اولیاء خدا آدم نقل می‌کنه، ممکن سختش باشه باور کنه. من نمیگم ما مثل آی بهجت باشیم، خب نمیتونیم مثل ایشون باشیم، کجای زندگی اون مثل ایشون بوده. یکی از علماء بزرگوار گفتن آقا شما چرا حرم حضرت امام کمتر میاید؟ حاجی احمد آقا فرموده بودن، ایشون جوابی دادن، آیه جوادی آملی جوابی داده بودن که منم بگم میگه دوباره ببین حرف مبالغه آمیز زد، منم نمیگم از حرمت حرم امام. میفرماد ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اونایی که صداشون میارن پایین پیش پیغمبر، اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. یکم حذف کنید تا قسمت بعدیشو براتون بخونم. اینا کسانی هستن که قلبشون برای تقوا امتحان پس داده، نه قلبشون تقوا داده، قلبش امتحان پس داده است. آقا میخواد دوباره بخونم آیه رو؟ اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. اولا تقوای عملی داریم، تقوای قلبی داریم. تقوای قلبی خیلی مهمتر از تقوای عملیه، مثل روزه قلبی که از روزه زبان بیشتر محترم تره، درجهش خیلی بالاتره. روزه قلبی اینه که غیر خدا به دلت نیاد، روزه زبانی اینه که غذا نخوری. خیلی روزه قلبی کی میتونه بگیره؟ تقوای قلبی، تو قلبت نباید گناه بکنی، خطورات بد نباید تو ذهنت بیاد. تقوای قلبی خیلی درجهش بالاست. بعد میفهمد اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، وقت اینا امتحان پس دادن در تقوای قلبی. هر کسی نمیتونه احترام پیغمبر رو نگه داره، قلب تقوا نداشته باشه رفیق، یه دفعی دوست داری یه بی ادبی کوچولو پیش پیغمبر داشته باشی، یه چیزی بگی، یه چیزی بندازی، به دستگاه پیغمبر که میرسی یه چیزی بگی، یه چیزی تو قلبت وول میخوره که یه تیکه بندازی. به خدا بعضی از آدم ها اینجوری هم. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. چی کار کرده مگه؟ به پیغمبر احترام گذاشته. بعد میفرماد لهم مغفرتون و اجرون عظیم، برای اونها مغفرت و اجر با عظمت. روشنه دیگه؟ بله. حالا دیگه یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی، مثل کسانی نباشید که از موسی رو اذیت کردن. فبرأه الله مما قالوا و کان عند الله وجیها. خب دیگه آیات قرآن زیاده تو این زمینه که حالا به اتهامی به حضرت موسی زدن، میفرماید شما مثل قوم حضرت موسی که اتهام زدن اذیت کردن حضرت موسی رو، پیغمبر رو اذیت نکنید. اتهام هایی به پیغمبر میزدن که حالا بعضی از نمونه هاشو من انشاءالله فردا اگر بتونم بخونم براتون. میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، وارد خانه های پیغمبر نشید مگر اینکه به شما اجازه داده بشه. همیشه سرتون نندازید پایین بری. دید اذن دخول دم حرم اهل بیت میخونن. امروز نمیدونم روز اول فضل عباس، من چرا انقدر دوست دارم از امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما حرف بزنم. ابی نداره، ادب اصلا سطح بحثش سطح بحث متفاوتیه. بخوای جزئیات بحث ادب رو بگی اصلا خیلی ها ظرفیتشو ندارن بشنون، از توش حرف در میارن برای آدم. ولی حالا من یه نمونه ای بگم. این یکی از علمای بزرگوار که خیلی ها میشناسید برای بنده تعریف میکردن، میفرمودن که پدر علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، علامه مجلسی که میدونید بالاخره عالم بزرگواری بود، ایشون پدرشون افقه از خودشون بودن، ولی خودشون به خاطر محدث بودن و کتاب حدیث زیاد داشتن مشهورتر بودن. پدر ایشون در دوران تحصیلشون اومدن نجف اشرف. خب در میگه اساس هم گذاشتم تو خونه، آماده شدم برای بساط درس و بحث پن کردن، گفتم خب برم حرم اول زیارت بکنم امیرالمومنین و این همه راه اومدم آرزومند مشتاق، میخواد بره تو حرم. یه دفعه دم در حرم به خودش میگه تو لیاقت داری بری تو حرم امیرالمومنین؟ همینجوری سرتو میخواد این زیپای مامود حرم امیرالمومنین. میفرماد یک هفته رفتم قبر مؤمنین رو زیارت کردم، وادی السلام، رفتم سر قبر مؤمنین، بعد هی به گنبد حرم امیرالمومنین نگاه میکردم، این دلم آتیش میگرد. بعد از یه هفته گفتم خب دیگه برم دیگه، ما که بیشتر از این نمیتونیم لیاقتی کسب کنیم. میگه آمدم وارد حرم شدم، اومدم برم داخل ضریح، بازم دلم نیومد. یه هفته دور میزدم تو حیات، گفتم آقا من لیاقت ندارم بیام کنار ضریح، این دلم کباب شده بود در محبت امیرالمومنین، برم بجسم به ذریع امیرالمومنین. و من شب جمعش خواب دیدم تو سرداب مقدس سامر را، رفتم اونجا برای زیارت، آقا امام زمان مهدی فاطمه را تو سرداب دیدم تو عالم خواب، زیارت جامعه میخوندم، وقت آقا امام زمان گریه میکرد. بعد گفتم آقا یبدال حسن زیارت جامعه از شماست، فرمودن آری زیارت جامعه از ماست، و از خواب بیدار شدم، فهمیدم من برای اینکه اذن دخول بگیرم برای حرم امیرالمومنین باید برم سامر را. میفرماد وقتی که رفتم سامر را سرداب رفتم، هرچه در خواب دیده بودم در بیداری دیدم. اینم جایزش که ادب رعایت کرده، خودش ادب رعایت کرده، کسی بهش نگفته بود. خوش به حالی که ادب رعایت بکنم به خدا. یا ابوالفضل عباس یه ذره از ادبت امروز به ما بده، ببین همه دلشون خواسته ادب دار بشن، اهل رعایت ادب بشن به ساحت قدسی اولیاء خدا. یه تو عالم بیداری گفتم یبن الحسن آقا اجازه هست برم حرم امیرالمومنین زیارت کنم؟ حضرت فرمودن حالا میتونی بری، حالا میتونی بری. لا اله الا الله. یه روزخانی بود شهید شد، من میخوام این روزه اونو بخونم، غلام علی رجبی میگفت هی حسین میرفت میدان برمیگشت، زینبشو آرام میکرد، میگفت زینبم گریه نکن، یه بار رفت برگشت حسین گریه میکرد، زینب گفت حسین تو چرا گریه میکنی؟ سلازت زینبم اینقدر به بابام علی بد گفته. چرا شما اشک چشمتون خشک نمیشه برای کربلا؟ اصلا اینا چون بچه های علی بودن بهشون بی‌ادبی می‌کردن. یا ابا عبدالله ما سعی میکنیم جبران کنیم، یا ابا عبدالله. یا ابوالفضل عباس، یه عمر ابوالفضل العباس مادرش بهش یاد داده اربابت حسینه، اربابت حسین، مولات حسین، مراقب باش. این میخواد بگه حسین فدات بشم، دوست دارم، روش نمیشه بگه عباس. علالقاعده اینطوریه، سیدی و مولای، علال قاعده اینطوریه. خب یک کسی مثل ابوالفضل العباس عاشق حسین باشه چیکار میکنه؟ میره احترامش و محبتش رو میریزه به پای بچه های کوچولوی ابوعبدالله الحسین، اونا رو بغل میگیره، اونا رو در آغوش میگیره. لا اله الا الله، محبتش رو به اونها ابراز میکنه. میخواست حرکت کنه به سمت مدینه، زن و بچهش اومدن جلو. ام البنین مادرش اومد گفت من زن و بچه همراه نمیبرم، من غلامم، من میخوام نوکری کنم برات، بچه ها دست و پاگیرم میشن. همراه نیاورد زن و بچه خودشو، اومد برای کربلای ابوعبدالله الحسین. حالا اجازه بدید با عباس حرف بزنم چند کلمه. یا ابوالفضل، تو این همه محبت به بچه های حسین میکنی، فکر یه روزی هم بکن که میری کنار نهر علقمه دیگه بر نمیگردی. بچه های حسین بی تو چه کنن؟ اولین باری که صدای شیون اهل حرم بلند شد وقتی بود که حسین از کنار نهر علقمه بر میگرد. یک کسی اگر کم عشق بریزه عشقشو با دستش پاک میکنه، یک کسی اگر خیلی گریه کنه عشقشو با آستینش پاک میکنه. نوشته وقتی حسین داشت از کنار نهر علقمه برمیگشت با آستین عشقهای خودشو پاک میکنه. کنار علقمه با قلب خسته، کنار علقمه با قلب خسته، کمی امروز بخوام ثواب مدعی کردن برای ابوالفضل رو ببرم. هر کاری میشه کردا انجام بدید، مدعی میشه سینه بزنید، هر کاری میشه برای عباس کم نذارید، چون عباس برای حسین کم نذارید. تو زیارت داوش هست عباس کم نذاشتی برای حسین، کم نذاشت. کاری کرد حسین، اومد کنار بدن برادر عباس. عباس میخوام یک کاری کنم، خود عباس گریه کنه، من با خود عباس کار دارم. کاری کردی عباس که حسین اومد کنار بدنت به شکست اعتراف کرد. صدا زد الان الکسر زهری کبرم شکست. تو بنا بود امیدم تا مرا یاری کنی، تا ابد بهرم علمداری کنی عباس. بنا بود علمدار من باشی، سپاهم به هم ریخت عباس. صدا زد الان این کسر زهری، این الان یه معنایی ممکنه داشته باشه، یعنی از صبح تا حالا هرچی کرد دشمن من زمین نخوردم، اما عباس دیگه شکستم و اعلام میکنم. تیر و کمان عشق را هر که ندید گو ببین قد کشیده تو را پشت خمیده برا عباس من عباس من عباس من عباس من عباسم 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 اومد تو خیمه دید زینب همینجوری میگه عباسم خودشو میزنه دیگه حسین نگو بارون بگیر عباسم میگفت زینب حسین جوابشو میداد عباسم 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 آخ چه سوزی داره چه سوزی داره عباسم 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 وقتی خودش میخواست بره میگو زینبم جدم پدرم مادرم برادرم همه از من بهتر بودن منم میرم گریه نکن صبر کردی حالا هم صبر کن حسین برا خودش میگو زینب گریه نکن گریه نداره صبر کن وقتی عباس رو گفت حق داری گریه کنی زینب عباسم 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 جمله جگرسوز ابا عبدالله الحسین تون مقاتل نقل کردن ازش من خواهش میکنم این جمله رو شنیدی برو تو عالم خودت برو حسین رو ببین اونجوری عباسم عباسم بگو سینه بزن خودتو با دل حسین شمشیر کشید دور عباس دنبال قاتلین عباسش میرفت حسین فرار میکردن صدا میزد عینت فرون کجا فرار میکنید کمرمو شکستید بازومو قطع کردید عباسم 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 La la la.
لعنت الله على القوم الظالمين. به خدا زینب عمرش کفایت نکرد بیشتر برای عباس گریه کنه، بقیه گریهاشو به شما داد که تا روز قیامت برای عباس گریه کنی. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، ما رو در ادب در ایمان به ابوالفضل العباس ملحق بگردان، ما رو در معرفت و معنویت به ابوالفضل العباس ملحق بگردان. حاجت حاجتمندان امروز به حق ابوالفضل العباس خدا روا بگردان، مریض دارها مریضشون به حق ابوالفضل العباس شفای عاجل عنایت بفرما. در دو دنیا ما رو از ابوالفضل العباس جدا مگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
www.bayanmanavi.hi